أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 59 بود، جواز اخذ والد از اموال ولدش برای حج، آیا جایز است یا واجب است اگر فرزندش مالی داشت. عرض شد در این مسئله مناسب است در دو جهت بحث بشود. اول در کلی اخذ مال ولد بدون اذنش آیا جایز است برای والد، جایز نیست. دو جهت دو هم در همین مسئله اخذ مال ولد برای حج، هزینه های حج که روایت خاصه ای وارد شده است در اون و مرحوم سید اون روایت هم ذکر کرد، صحیح سید ابن یسار. در بحث اول عرض شد روایات در این مسئله متعارضه، یعنی دو دسته از روایات هست. بعضی از روایات ظاهرش این است که یجوز للوالد ان یأخذ من مال الولد مطلقا، چه ولدش صغیر باشه چه کبیر باشه، ما احب یا ما احتاج الیه میتونه بگیره، صحیح محمد بن مسلم بود و روایت دیگری که ذکر شد. در مقابل اینها روایات دیگری باز بود که ظاهرش عدم جواز اخذ از مال ولد مگر به مقدار قوت و مقداری که لابد منه برای والد، اون مقدار میتواند اخذ کند اندل استرار، مال دیگری نداره، فقیر باشه به مقدار قوتش میتونه اخذ کنه. این دو دسته از روایات عرض شد که فقها ها گفتن اینا با هم معارضن، چون هر دو صریحن، اون صریح در جوازه، اینم صریح در عدم جوازه الا به مقدار قوت، ولذا جمع عرفی نداره مگر تعارض و ترجیح احد الطرفین و یا تساقط و رجوع به مقتضای قاعده، که مقتضای قاعده عدم جواز تصرف در مال ولد است بدون اذنش اگر کبیر باشه، اگر هم صغیر باشه مثلا به مقداری که به مصلحت او باشه و بالمعروف باشه. این مطلبی است که گذشت دیروز. در اینجا ممکنه کسی بگه می شود میان این دو دسته از روایات جمع کرد، به نحوی که خلافه مسلم فقهی هم نباشه. این گونه می توان بین این دو دسته جمع کرد که در روایات دسته اول که می گفت یجوز و للوالد ان یأخذ من مال الولد یحل له من مال ولده اذا احتاج الیه، سألته عن رجل لابنه صحیح محمد بن مسلم فیحتاج الاب الیه قال یأکل من فاما الام فلا تأکل من الا قرضان، یا اون روایت دیگر صحیح صحیحه دیگر محمد بن مسلم، سألت عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال ياكل منه ما شاء من غير سرفين، وقال في كتاب علي ان الولد لا ياخذ من مال والده شيئا الا باذنه والوالد ياخذ من مال ابنه ما شاء وله ان يقع على جاريه ابنه اذا لم يكن الابن قد وقع عليها، تا اخر روایات. و روایات دیگر، این روایات که اینها گفته شده صریح در جواز اخذ از مال ولده، اینها قابل تقیید هستند نسبت به روایات دسته دوم، یا به موارد مقدار قوت و ما یحتاج الیه والد، به این مقدار میتواند اخذ کند از مال ولدش، حتی ولد کبیر اگر محتاج شد و ما لابد منه شد، نداشت مال دیگری، به اندازه رفع حاجتی که داخل در قوت و نفقه واجب است، در حقیقت نفقه متعارفه، میتونه اخذ کنه بدون اذن. شاید حالا مشهور این رو هم جایز نمیدونند، ولی التزام به این بعید نیست که از خود همین روایت استفاده بشه. اگر انفاق کرد پسر بر پدر، خب دیگه نمیتونه اخذ، اما اگر انفاق نکرد خود پدر بتواند از مال پسر حتی کبیر برداره به اندازه قوتش و اون اندازه‌ای که واجب النفقه پسره، که قوت متعارفه. و یا حمل بعضی از این روایات دسته اول بر اینکه ناظر به ولد، مال ولد صغیره نه کبیر. در ولد صغیر چون پدر ولایت داره بر ولد صغیر، این ولایتش سبب میشه که بتواند در اموال صبی تصرف کنه، بلکه خود صبی نمیتونه تصرف کنه، اینجا ولی میتونه. نسبت به جواز تصرفی حق ولی است در اموال صبی. نسبت به اکل و صرف کردن مال صبی بر خودش، اینجا هم باز آنچه که مصلحت صبی است، مصلحت مولا علیه که فرزند این ولی است، فرزند این پدره، اون هم جایز صرف بر او. بنابراین نسبت به سر تصرف پدر در اموال مال ولد صغیر، والد در مال ولد صغیر، هم حکم تکلیفی به جواز توسط تصرف مطلقه، چون ولیه، اونم صغیر محجور علیه، هم مقدار اکل و اخذ هم اوسعه از کبیر، بیش از مقداری است که مقدار نفقه والده، چون خود شؤونات ولی هم از مصالح صبیه و اینجا اوسع مقدار اخذ. در خود روایت هم آمده بالمعروف، آنچه که متعارفه و معروفه به اون مقدار میتونه تصرف کنه، چون مصلحت صبیش هم در همینه که پدر بالاخره در مضیقه نیفته و از اموال صبی هم بر صبی صرف میکنه هم بر خودش، چون این هم یکی از مصالح صبی است در حقیقت. از روایات دسته دوم استفاده میشه برای این که در صبی مال صبی بالمعروف، آنچه که معروفه میتونه به همون اندازه تصرف کنه، از در کبیر همون به مقداری که انفاق برش واجبه بر ولد از نسبت به والدش، اون مقدار هم میتونه اگر انفاق کرد خود پسر خیلی خوب، نکرد پدر میتونه تصرف کنه و عقص کنه به اون مقدار. صحیحه حسین بن ابی علا بر این مسئله دلالت داشت، صحیحه عبدالله بن سنان بر این مطلب دلالت داشت که خوندیم دیروز این صحیحه ها رو، و در اون صحیحه عبدالله ابن سنان آمده بود سألته یعنی ابا عبدالله ماذا یحل للوالد من مال ولده، قال اما اذا انفق علیه ولده به احسن نفقه فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا. مفهومش اینه که اگر انفاق نکنه میتونه اخذ کنه و ولی اون به اندازه نفقه‌ای که برش واجبه، چون در زیلم میگه نعم سألت عن الوالد ایرزع من مال ولده شیئا، قال نعم، یعنی میتونه اخذ کنه از مال ولدش که همون مقدار نفقه است که در بالا گفته. مفهوم اون اینه که به اندازه نفقه اون مقداری که واجب انفاق بر پسر اگر انجام نداد میتونه بگیره. و در رابطه با صحیح حسن بن ابی علاء همین جوره، ما یحل للرجل من مال ولده قال قوته بغیر صرف اذا اضطر الیه، یعنی حاجت داشت نداشت مال میتونه تصرف کنه، یا مطلقه، بلکه شاید بشه گفت قدر متعقنش ولد کبیره چون در زیلش. قال قلت له فقال رسول الله للرجل الذي اتى فقدم اباه فقال له انت ومالك لابيك، فقال انما جاء بابيه الى النبي، فقال يا رسول الله هذا ابي وقد ظلمني ميراثي من امي، فاخبره الاب انه قد انفقه عليه وعلى نفسه، فقال انت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شيء. ابا كان رسول الله يحبس الاب للاب، سوال میکنه این که از پیغمبر معروفه و گفته شده انت و مالک لابیک، بیشتر از اینه که شما میگید قوت و غیر صرف و نداشتن مال و دست در رئیره، یعنی مالی نداشته باشه. امام تفسیر میکنه میگه این قضیه خاصه ای بوده که آمده شخصی آمده مرافعه بوده، کسی آمده پدرش مخاصمه کرده پیش پیغمبر، اینکه این پدر من میراث مادر من خورده، ولمنی میراثی من امی، پدر به پیامبر گفت آقا این مال رو من صرف کردم بر خودم و خودش، شاید این قرینه باشه ولی که در صغرش بوده این، انفقه علیه و علی نفسه. اینجا پیامبر گفت انت و مالک لابیک، ولم یکن عند الرجل شیء، بالاخره این چیزی دیگه هم نداشته، مال دیگری هم نداشته، و مصداق همون قوتو به غیر صرف و استرار. و بعدم میگه اوکان رسول الله یحبس الاب للاب، که این در حقیقت این روایت تفسیر اون ماجاء عن النبی هم میشه که در روایت دیگر ذکر شده و استشهاد بش شده، که اون مقصود از انت و مالک لابیک این یه قاعده، مقصود ملکیت حقیقی مطلق نیست اینجوری که گفتن. اولا قضیه جایی بوده که این فرزند و این پدر مال دیگری نداشته و این مال رو هم برای هر دو خرج کرده، شاید صغیر هم بوده، که اگر از این انفقه و علیه و علی نفس انسان استظهار کنه که این در زمان صغر این فرزند بوده، بعد که بزرگ شده میگه حالا مطالبه میکنه و اون وقت خرج کرده بر او، بیش از این نیست. از خود اینم ذیل حدیث او کان یحبس او کان رسول الله یحبس الاب للابن معلوم میشه که این انت و مالک لابیک به معنای حقیقیش نیست، چنانچه ظاهرش هم اینه که معنای حقیقی نیست، که اینم خودش یه مسئله است که این روایتی که منقوله از نبی است هم عام نقل کردن هم خاصه در این روایات آمده و ظاهرا مسلم صدورش از پیغمبر در این حادثه منازعی که این مرد با پدرش داشته پیش پیامبر، انت و مالک لابیک مقصود از چیست؟ ملکیت حقیقی قطعا نیست، به قرائن متعددی، یکیش اینه که خب انت هم میگه لابیک که عبد نیست تا برده پدر باشه، ملک نیست انسان و فرزند تا حالا ملک باباش باشه یا ملک دیگری باشه، انت هم داره انت و مالک لابیک، این لام نمیتونه لام ملکیت باشه به لحاظ انت. بعدم و مالک، فرض این که این مال مال توست، هم مال توست هم مال پدر، اینم باز میگن محال دو تا ملکیت هم عرض، چون فرض کرده مال خودش هم هست، اگه میگفت مال تو نیست همش مال پدرته فقط، بازی چیزی دو تا ملکیت ارضی در یه مال میگن معقول نیست. مضافاً به این روایت که این روایت هم شاهده بر این که مقصود این معنا نیست، مقصود یه آیه حکم اخلاقی است، حفظ حرمت پدره که در ذیل میگه اوکان رسول الله یحبس الاب للاب، یا اینکه مقصود اون چیزی است که در روایات محمد بن سنان آمده بود در اون مکاتبه ای که علت احکام رو از امام رضا سوال کرده بود و امام رضا جواب داده بود، در اون روایت آمده بود برای اینکه مقصود از این ملکیت یعنی تو هم مملوک پدرتی تکوینن، یعنی تو بالاخره پدرت تو رو ایجاد کرده، خدا تو رو به پدرت داده، یه حول من یشاء و اناثا و لمن یشاء الذکور، به اون آیه امام استشهاد کرده اونجا انتل عبی که اینجوری تفسیر میکنه در اون روایت محمد بن سنان مکاتبه ایشون، که مقصود اینه که یعنی تو خدا تو رو هم به پدرت داده، لعبیک این لام لام اختصاص تکوینی است نه اختصاص ملکیتی وضعی شرعی، تو هم موهوب خدایی به پدرت، خدا تو رو به پدرت داده، این دادن دادن تکوینیه نه ملکیه. باید اشاره کنه بین که بالاخره تو از پدرتی، تو رو خدا به پدرت داده، ملک پدرتی به این معنا، و این غیر از اون ملکیت شرعی وضعی قانونی و حقوقی است. بنابراین این روایت هم میشه تفسیر این حدیث که معروف و مشهوره، و چون ناظر به این حدیثه و ناظر به روایاتی است که گفته انت و مالک لابیک، و ناظر به اون دسته اول از روایاته که درش آمده بود که للوالد ان یأخذ من مال ولده، و استشهاد کرده بود به همین روایات، این میشه حاکم بر اونها، چون ناظره مفسره بعد که داره تفسیر میکنه اون رو، میگه مقصود از این حدیث این نیست که هر مالی از اموال پسر در هر کبیر باشه صغیر باشه همش ملک تلق باباست، این مقصود نیست، خودش تفسیر میکنه که این مقصود نیست، مقصود اینه که در صغر این یا حتی در کبر مالی داشته، این به ارث بهش رسیده، پدرم مال دیگری نداشته، اینه خرج کرده بر هر دو، اینجا بهش گفته انت و مالک الابی کنم اوکان رسول الله یحبس الاب للاب، پدر رو برای خاطر این کار بیان حبس کنم. بنابراین این روایت میشه همون معیار و مقید در حقیقت یا مفسر اون ادحتاج اله جازه ان یأخذم، ادحتاج در حدود همین قوت خودش به غیر صرفن اندازه متعارف همون ما یحتاج اله اذا فر اله، یعنی احتیاج هم داشته باشه مال دیگری هم نداشته باشه، اما اگر فقیر نبود مال دیگری داشت نمیتونه اخذ کنه. در خود اون روایات دسته اول هم در بعضی ها در سوال ها آمده بود کلمه احتیاج، در سوال سائل بود سألته عن الوالد یحل له من مال ولده اذا احتاج اله قال نعم، احتیاج هم آمده بود. در صحیح محمد بن مسلم آمده بود سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه، احتیاج پیدا میکنه، قال یاکل منه ما شاء من غیر صرف، در مقام جواب و ما شاء هم گفته ولی قیدش زده من غیر صرف، این که انه میخواد قوت رو توسعه بده، اسراف نکنه اون اندازه‌ای که نیاز داره اون میتونه تصرف کنه. بنابراین حج رو در مسئله دوم میگیم، اون صحیح سعید ابن یسار او بحث مستقلی داره. پس بنابراین این روایات را به غیر از صحیح سعید ابن یسار که مرحوم سید مربوط به جهت دومه، روایات دیگر را میشه اینجوری جمع کرد که گفت مثل صحیح حسین ابن ابوالعلا، صحیح عبدالله ابن سنان، امثال اینها، اون روایات دسته اول را مثل صحیح محمد بن مسلم، دو صحیح محمد بن مسلم که در هر دو احتیاج آمده بود، سألت عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب اليه قال ياكل من، یا صحیح ابن ابي يعفور، امثال اینها را میشه تقیید زد یا به قیدش زد به همون احتیاج، یعنی نداشتن مال دیگری که میشه واجب النفقه، فقط استفاده میشه از این که پدرم میتونه خودش بدون اذن پسر برداره جایی که پسر انفاق نمیکنه، اگه انفاق کرد صحیح عبدالله مثلا میگه نمیشه. اگه انفاق نکرد میتونه خودش برداره. التزام به این از نظر فقهی بد نیست که پدر این یه حقی داره. این نفقه پدر مجرد حکم تکلیفی نیست، یه حقی است که پدرم میتونه برداره از مال پسر این مقدار. در روایات دیگر هم تعبیر به اجبار آمده، یجبر الولد علی نفقه الوالدین، اونجا کلمه اجبار هم آمده که شاید بشه ازش استفاده کرد که یه حقیه، مجرد حکم تکلیفی نیست. حق للوالد علی الولد، دین نیست مثل زوجه. در زوجه میگن دینه، یه روایات ظاهره در اینکه یک حق دینی است، اما در این باب انفاق حق در اونجایی که پدر مستر باشه، محتاج باشه، مال دیگری نداشته باشه، میتونه خودش هم برداره اگر نداد پسر. و التزام به این خیلی خلاف تسالم فقهی نیست. اجازه بدی و یا بر این حمل کنیم یا حمل کنیم این روایات رو بر صغیر. بعضی از این روایات هم ظهور در صغیر داره، به قرینه ای که در ذیلش مثلا آمده این فعمل ام فلا تأکل منه الا قرضن علی نفسها. خب اگه کبیره چرا میگه لا تأکل؟ بگه لا تأکل الا به اذنه. میگه لا تأکل الا قرضن علی نفسها، میتونه قرض برداره. ولی بدون عوض نمیتونه برداره. مادر اینجوری نیست، چون مادر مکلف به انفاق بر پسر نیست. در همون روایات این تعلیل هم آمده، به خلاف پدر. پدر ولد واجب النفقه پدره، ولی واجب النفقه مادر نیست. و این روایاتی که درش آمده لا تأکل من الا قرضن، یعنی به شکل قرض برداره، معلوم میشه که بعد بشه بده، معلوم در صغیره، مال ولد صغیره. خب یا قابل تخصیص به اینه که این در چند تا از این روایات بود. در صحیح ابن ابی عفور هم آمد بود فر رجل یکون لولدهی مالون فا احب ان یأخذ من قال فل یأخذ و این کانت امه حیه فما احب ان تأخذ منه شیئا الا قرضن علی نفسه، قرض کنه. یا در صحیح علی بن ابی جعفر هم جو سألت عن رجل يكون لولده الجاريه يطأها قال ان احب وان كان لولده مال واحب ان ياخذ من فليأخذ وان كانت الام حيه فلا احب ان تاخذ منه شيئا الا قرضا. خلاصه اینا میشه حمل کرد بر صغیر و شاید هم بشه گفت با این ذیل اصلا اطلاق نداره برای کبیر، ناظر به صغیر. ظاهرا هم سوالات بیشتر از همون اخذ اب از اموال صغار، ولد صغارشه، ولد صغارشه در حقیقت. منصرف خیلی از روایات شاید اینه، البته بعضیاش مطلق اطلاق داره یا وارد در کبیر هم هست، چنانچه بعد خواهیم گفت. پس به یکی از این دو حمل اینا قابل تقییده، یا که از این دو تقیید. در ذیل بعضی از این روایات آمده بود که جاریه را نمیتونه بگیره مگر اول تقویم کنه بر خودش به قیمت اون سهم صغار، اگه سهمی دارن، یا همش مال صغاره، کلش رو برای صغار قرار بده، بعد میتونه جاریه رو اخذ کنه. به این قطعه از روایات هم استدلال شده بر که این هم آمده در اون روایات، حتی در روایاتی که گفته بود میتونه برداره از بگیره مال صغیر، مثل صحیحه اسحاق ابن عمار که درش آمده بود سألته عن الوالد يحل له من مال ولده اذا احتاج اليه. قال نعم وان كان له جاريه فاراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك وان كان للرجل جاريه فابوه املك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن. که در مال گفت نعم میتونه برداره، در جاری آمد گفت نمیتونه برداره. بایستی اول قیمتش تعیین کنه. به این هم استدلال شده برای این که این، پس اینجا هم معلوم میشه اینم دلیل برای اینه که نمیتونه از مال در مال ولدش تصرف کنه. بدون اذنش، ولی زبا استی قیمتش بذاره براش، قیمتم تعیین کنه، تقویم کنه. ولی این ذیل، این یعنی این مقطع از این روایات، این که قومه ها، این مربوط به جواز و عدم جواز و حلیت و عدم حلیت تصرف در مال سبی نیست. این مربوط به یه نکته دیگری است که در باب نکاح عبید و انا اونجا هم روایات زیادی آمده که مملوکه ولد را نمیتونه والد، مملوکه ولد را، مملوکه ولد مثل زوجه ولده، حرام بر والد نکاحش با اینکه مملوکه، مگر به دو شرط. یک شرط این که از ملک ولد در بیاد بشه ملک، چون مملوک هم حلیله است، حلائل و ابنائکم منهیون عنه، و حرام بر پدر بر والد. یکی این که از ملک او خارج بشه، خالص بشه برای ملک و خود والد. یکی هم ان لا یکون قد وقع علیها. هر دو این قید در باب نکاح عبید و اما اونجا آمده، روایات متعددی داره، صحاح هم هستن. لابد ان یخلصها من ملک الولد، بعد همونجا آمده در اون روایت که باستی قیمت هم. قیمت گذاری کنه، قیمتش هم بده، پرداخت کنه یا بذاره برای فرزند، بعد میتونه. البته این مقدار بهش اجازه داده شده که خودش این کارو بکنه، یعنی ولایت بر این کارم بهش دادن، ولی بایستی جدا کنه، یعنی تخلیص کنه از ملک. به ما هو ملک للولد نمیتونه تصرف کنه، به خلاف اموال دیگر. اموال دیگر ولد به ماه ملک الولد میتونه تصرف کنه، به اندازه قوت و یا بیشتر یا کمتر. این که در این روایت آمده در صدرش میگه در مال میتونه تصرف کنه، نعم یحلو، ولی در جاریه میگه لا یحلو الا اینکه تقویم کنه فلان کنه. این به جهت این نیست که این بخواد بگه در اموال هم نمیشه، چون اینم مال دیگه، به جهت اون نکته است. نکته این که مملوکت الولد حرام على الوالد الا به دو شرط، یخلص عن الملک، ملک ولد خالص ملک والد بشه، یعنی منتقل بشه. دیگری هم این که لا یقع علیه الولد، و در این تخلیص هم شرط شده که اینجا مجانا نمیتونه برداره، که انه اون روایت اون صدر که میگه میتونه در مال ولد تصرف کنه به معنای تملک نیست، به معنای صرف بر خودشه، از مال ولد میتونه بر خودش صرف کنه، من غیر صرفه، من غیر که همون انفاقه، نه اینکه تملک کنه. ولذا در مال باقیست بر ملک ولد، یجوز ان یصرفه و نفسه، ولی در جاریه چون نمیشه تصرف کرد با بقاء بر ملک ولد، چون مملوکت الولده، حلیلت الولده، محللت الولده، و لذا میگه که بایستی تملیک کنه، تخلیصش کنه، و این نمیشه مگر به اینکه تملیک کنه، چون تملک اجازه بدیش. بله لا یقع علیها، یعنی مس به معنای وقوعه، اما کنایه از دخوله. بنابراین از این روایات، از این قسمت از این روایات نمیشه استفاده کرد که لا یجوز التصرف، چون بله از این استفاده میشه که تملک نمیتونه بکنه بدون قیمت گذاری، این مقدار استفاده میشه، مجانا نمیتونه تملک کنه واسه قیمت گذاری کنه، ولی در مال دیگری مجانا نمیخواد تملک کنه، صرف میکنه بر خودش. این نفی نمیکنه که در مال دیگر ولد بتونه صرف کنه بر خودش. یعنی این آمدن این جمله در ذیل اون روایاتی که میگه یجوزو، نفی نمیکنه جواز را در سایر اموال غیر جاریه، نفی میکنه تملک مجانی را، اما جواز صرف اون اموال بر خودش بدون اذن با بقایش بر ملک اونها، بر ملک ولد، این دیگه نفی نمیکنه. ولذا از این تیکه نمیشه چیزی استفاده کرد بیش از این مقدار. بله این مقدار میشه استفاده کرد که والد ولایت داره بر اقلا جاریه ولد صغیرش، میتونه او را تملک کنه، بالعوض عوضش در ذمه بگیره برای پسر، برای ولد صغیرش مثلا، و بعد که مالک شد، خلاص شد از ملک دیگه، از حلیله ولد آمد بیرون، میشه ملک خالص پدر، وقت میشه حلال بر پدر. این مقدار استفاده میشه. اینم لا بحث به روایات صریح در این آمده، هم در اون باب نکاح عبید و اما روایات زیادی داره متعدد، در اونجا میتونید مراجعه کنید. باب چهلم از ابواب نکاح العبید و الاماء من الوسائل، این روایات اونجا آمده، روایات متعددی است. التزام به این هم اشکالی نداره که این ولایت برای پدر قرار داده شده و اینکه مجانن نمیتونه تملک کنه، بایستی قیمتش رو کنار بذاره یا در ذمه بگیره برای پسر. و شرط دیگر اینه که لا یقع لم یکن قد وقع علیها، پسر مس نکرده باشه این جاریه رو، دخول نکرده باشه بر او، ولی باز میشه مثل حلیلت الاب، حرام میشه بر پدر، که در همین روایت هم آمده بود اذا لم یقع علیها، در صحیحه محاوند بن مسلم بود کجا بود آمده بود این شرط، در اون روایت هم آمده که این شرطه و این مقدار ولایت داره. از ذیل صحیحه اسحاق بن عمار که گذشت استفاده میشه که این در کبیر هم هست مخصوص، یعنی این ولایت در کبیر هم هست، مخصوص صغیر نیست، چون در ذیلش آمده. صحیح اسحاق بن عمار قال سألت عن الوالد يحل من مال ولده احتاج اليه، قال نعم، این در مال يحل یعنی با اینکه مال ولدشه میتونه تصرف کنه. و این کان له جاریتون فاراد ان ينكحها قومها على نفسه و يعلن اعلانم بکنه، اشهادم بکنه. قال و ان کان این زیلش، و ان کان للرجل جاریتون فابوه املک بها ان يقع عليها ما لم يمسها الاب. در زیل میگه این جاریه، اگر این پسر اگر رجل بود، یعنی مرد بود، پس بنابراین در ولد کبیر هم این اولویت هست، این حق هست برای پدر که پدر املک بر او، یعنی پدر احق از پسر در تملک این جاریه، ولو به این نحو که قومها قیمتش هم بهش بده. که اینم یه نکته ایست در این روایت که تعمیم داده این زیل، اینکه این جاریه چه جاریه ولد صغیر باشه، جاریه ولد صغیر خب تقویب و این حرف از باب ولایت علال قاعده هم جایزه برای پدر، ولی جاریه ولد کبیر همچنین گفته لرجل و این کان لرجل جاریه فابوه املک بها، در ولد کبیر ابوه یعنی ابو رجل، در ولد کبیر همین رو گفته. و این معناش اینه، از این از همون انت و مالک لابیک، یه حق اولویتی در این مسئله هم داده شده به پدر و یه املک بودن، احق به معنای احقه، اینجا احق بودن پدر از پسر با اون شرط، با اون دو شرط، یکی تقویم، یکی ان لا یکن قد وقع علیها، برای اینکه این استفاده کنه از این جاریه و منتقل کنه به خودش، ولو با تقویم، تا از حلیله پسر بودن خارج بشه. در روایات التزام به اینم بعید نیست، اینم یکی از حقوق در حقیقت اولویت هاییست که برای والد نسبت به ولد قرار داده شده، شبیهش اون چه که در باب نکاح بنت آمده، اونجا هم همینجوره که گفته شده اذن جد مقدمه بر اذن اب در نکاح بنت. اگر دختر کسی دو تا خواستگار برش بیان، یکی رو جد آورده قبول داره، یکی رو اب قبول داره. روایت متعدد صحاح آمده که اگر این چنین شد، اونی که پدر، اونی که جد قبول کرده، او اولاست، یعنی اذن جد اولاست از اذن اب. عجیب اینه که در بعضی اون روایات همین حقه، اینجا هم همینجوره در حقیقت، اینجا هم این مملوکت الابن را گفتن، اگر دخول نکرده درش ابن، پدر املک اولاست اگه بخواد. در اون روایات در باب اولویت اذن اب، جد از ابن اب، چون جد والد ابه و ولد ابه و بنت ابه، جالب اینه در اون روایات هم استدلال به همین انت و مالک لابیک هم شده. در بعضی از اون روایات آمده در اون مسئله اولویت جد از اب و املک بودن جد از اب در نکاح بنت، نکاح نوه و بنت این اب، در بعضی از اون روایات که اونجا آمده بعضی فقط حکم رو گفته که حکم اذن اب مقدمه، جایی که هر تعارض بشه یعنی دو نفر باشن یکی این بخواد یکی رو بخواد. ولی در بعضی از روایات اون باب استدلال به همین انت و مالک الابی کم شده، مثلا در صحیح علی بن جعفر اینا در جلد 20 جواهر صفحه 291 در صحیح علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل اتاه رجلان یخطبان ابنته فهوى الجد ان يزوج احدهما وهوى ابوه الاخر. نظر جد اینه که یکی از این دوتا، نظر پدر اون یکی دیگره، ایهما احق ان ینکح، قال الذي هوى الجد احق بالجاریه لانها و اباها للجد، این همین انت و مالک لابیک، لانها و اباها للجد، این ملکیت تکوینی. در روشنتر از این روایت عبید بن زراره است که در سندش سهل است، روایت کافی سهل بن زیاد چون آمده و رضا از اون جهت صحیحه نیست. انا بی عبدالله علیه السلام قال انی لذات یوم عند زیاد بن عبدالله یا عبید الله الحارسی، که لابد امیر مدینه بوده، اذ جاء رجل یستعدی علی ابیه، شکایت میکنه از پدرش، فقال آمده پیش امیر، امام در مجلس امیر نشسته بوده، قال اصلح الله الامیر ان ابی زوج ابنتی بغیر اذنی، بدون اذن من پدرم دخترم تزویج کرد، فقال زیاد لجلسائه، این زیاد ابن عبدالله که امیر بوده یا عبدالله حارسی، به این آخونده اهل سنت که اطرافش بودن گفت که لجلسائه الذین عنده ما تقولون فی ما یقول هذا الرجل، شما چی میگید این بنده خدا بر علیه پدرش این دعوا رو اقامه کرده، فقالوا نکاحه باطل، گفتن نکاحش باطل، قال ثم اقبل علیه، امام میفرماید زیاد اقبل علیه توجه به من کرد، فقال ما تقول یا ابا عبدالله، فلما سألنی اقبلت علی الذین اجابوه، من متوجه این علمای دیگر بودن که این جواب را دادن، گفتن باطل نکاح، فقلت لهم الیس فی ما ترون انتم عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ان رجلا جاء یستعدیه علی ابیه فی مثل هذا، شبیه این اون در مال بود حالا این در نکاح، فقال رسول الله انت و مالک لابیک، قالوا بلا، فقلت لهم فکیف یکون هذا وهو ماله لابیه ولا یجوز نکاحه، و اگر هم خودش هم مالش هر دو مال اب پدرشونه خود نکاح پدرم در جایزه، قال فاخذ بقولهم یا ترک قولی ظاهرا یا بالاخره این یا اخذ بقولی و ترک قولی، نمیدونم روایت متنش چیه، ببینید چیه اینجا ما اینجوری اخذ بقولهم و ترک قولی، بالاخره امام استدلال، مقصودم اینه که در روایات باب اولویت نکاح اذن جد در نکاح بنت از اذن اب در اون روایات هم اشاره شده که بعضیش صحیح هست مثل صحیح علی بن جعفر به همین تعبیر پیامبر انت و مالک لابیک لانها و اباها للجد، پس معلوم میشه که این مقدار ولایت در باب نکاح هم در نکاح بنت داده شده هم در باب مملوک، جاریه مملوکه ابن هم یه اولویتی به پدر داده شده با اون دو شرط، یکی که ملک خالص پدر بشه از تملکون بیاد بیرون، ملک حلیله ابن دیگه نباشه، یکی هم لم یکن یقع علیها، بازم این اولویت داده شده، التزام به این هم یه چیز خلاف مسلم فقهی نیست. بنابراین مقصود اینه که این روایات دسته دوم میشه مقید روایات دسته اول به جایی که یا صغیره ولد، خب پدر ولایت داره در همه اموالش میتونه تصرف کنه، فقط واسه به مصلحت باشه، بیش از قوت هم شاید بشه تصرف کنه هرچی در مصلحت باشه، مصلحت طفل باشه، یا کبیره ولی انفاق نمیکنه به اندازه نفقه متعارف و المعروف یا من غیر اسراف میتونه تصرف کنه و این حق رو داره. حکم تکلیفی پسر نیست که انفاق کنه که اگر نکرد بگیم اون خب پدر نمیتونه برداره، نه میتونه بیاد برداره. از این روایت این مقدار استفاده میشه، عیبی هم نداره استفاده بشه، یعنی فتوا به این داده بشه. این مقدار مسلم العدم نیست در فقه. بله شاید دین ثابت نشه، ولی حق برداشتن از مال، مال ابن و تصرف کردن به اندازه قوت و خوردن با اینکه باقی است بر ملک ابن اون مال، چون واجب النفقه است، جایی که نداشته باشه، محتاج باشه، مال دیگری نداشته باشه، از این روایت استفاده بشه. مخصوصا روایت حسین ابن علا و عبدالله ابن سنار، این روایت خیلی روشن بود دلالتش بر این مسئله. اینا میشه مقید اون دسته اول از روایات. این بحث از جهت اول. و اون صحیحه علی ابن جعفر که درش یکی از روایات مجوزه و محلله صحیحه علی ابن جعفر بود که خوندیم، در اون آمده بود فالرجل یکون لولده مال فاحب ان یاخذ من فقال فلیاخذ، ببخشید، ان الرجل یکون لولده الجاریه ایطعها قال ان احب. این ان احب اینجا مطلقه دیگه، نگفته یقوم، ولی روایات متعدد و عدیدهی که بعضیش خوندی بعضیش در اون باب نکاح عبید امام هست قید زده که این ان احب بدون قید نیست. اون دو شرط هم لازمه که اولا یقومه ها علی نفسه، قیمت هم بذاره برای سمه، اگر هم ولد کبیر بود لا یکون قد وقع علیها. این هم اون رو بازدی قید زده که اون صحیحه به این روایات متعدد. این جهت اول. اما جهت دوم که خود باب حج چیه؟ در باب حج روایت خاصی وارد شده که میگه یجوز و یا یجب الحج، مثلا حجت الاسلام رو هم درش آمده که با مال ولدش میره. این بحث آینده است. صلی الله